اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم می شود. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را با توجه می رسانم. یک انفجار انتحاری در یک مسجد مزدحم مسلمانان شیعه در شمال غربی پاکستان رخ داد که منجر به کشته شدن حداقل 56 نمازگزار و زخمی شدن حداقل 194 نفر شد. شاخه منطقه‌ای گروه تروریستی خودخوانده داعش موسوم به ولایت خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این حمله مرگبار در نماز جمعه در محله مزدحم در مرکز پشاور رخ داد. محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ تلفات این حادثه را تایید کرد. وی به خبرنگاران گفت که وضعیت بیش از ده تن از مجروحان وخیم است و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. هارون رشید یک افسر ارشد پلیس به خبرنگاران گفت که مهاجم به مسجد در بازار معروف قصه‌خوانی حملور شد و دو نگهبان پلیس را در دروازه تیراندازی کرد و سپس واسکت خود را در سالن اصلی پر از صدها نمازگزار منفجر کرد. شاهدی به نام شایان حیدر در حال آماده شدن برای ورود به مسجد بود که یک انفجار قوی او را به خیابان پرتاب کرد. یکی از رهبران کلیدی جنبش تحفظ حقوق پشتونها در پاکستان این هفته توسط محاکمه ضد تروریسم در کراچی به اتهام اظهارات علیه دولت به حبس ابد محکوم شد. قاضی طاهر به اتهام شرکت در تظاهرات سیاسی در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، در دسامبر 2020 به حبس ابد محکوم شد. طاهر متهم به اظهارات اهانت‌آمیز در مورد نهادهای دولتی پاکستان در جریان اعتراض است. اعضا و حامیان جنبش تحفظ پشتون PTM یک شبکه از فعالان پشتون است که خواستار حقوق برابر و حمایت از پشتونهای اقلیت در پاکستان هستند. فعالان پشتون نزدیک به 3 هفته است که در مجلس ایالتی سند پاکستان تحسن کردند. رهبران PTM و دیگر مبارزان دموکراسی می گویند طاهر حتی در اعتراضات دسامبر 2020 شرکت نکرد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یونیسف گفته است که در یک ماه گذشته برای ده ها هزار نفر در این کشور خدمات صحی ارائه شده است. این صندوق ناوقت روز پنجشنبه 3 مارچ در گزارش گفته است که از آغاز جنوری تا پایان این ماه برای بیش از 2,475,000 نفر در 17 ولایت افغانستان خدمات صحی فراهم کرده است. یونیسف همچنین گفته است که در این ماه بیش از 8 میلیون کودک زیر سن 5 سال در سراسر این کشور واکسین پولیو را دریافت کردند. در این گزارش آمده است که ملل متحد برای 281,302 کودک افغان در سراسر این کشور زمینه آموزش را فراهم کرده که در حال حاضر آنان مصروف تعلیم و تربیه اند. سربازان روسیه روز جمعه بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را پس از حمله نیمه شب به تصرف خود درآوردند که باعث آتش سوزی آن شد و برای مدت کوتاه نگرانی‌های جهانی را از وقوع فاجعه در وحشتناک‌ترین چرخش تاکنون در حمله مسکو به اوکراین ایجاد کرده است. مقامات سازمان ملل و اوکراین گفتند که آتش نشانان آتش را خاموش کردند و هیچ تشعشعات منتشر نشد، زیرا نیروهای روسی به حملات یک هفته‌ای خود در چندین جبهه ادامه دادند و تعداد پناهجویان فراری از کشور به 1.2 میلیون نفر رسید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با رهبران اتحادیه اروپا دیدار کرد و با آنها متعهد شد که در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین روسیه را با تحریم‌ها تحت فشار قرار دهند و گفت که تجاوز روسیه تهدیدی برای کل جهان است. پس از نشست مشابه با متحدان ناتو در بروکسل، بلینکن در نشست ویژه وزیران خارجه اتحادیه اروپا شرکت کرد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در گفتگو با خبرنگاران پیش از این دیدار گفت آنچه در خطر حمله روسیه همراه با جان اوکراینی‌ها قرار دارد اصول اساسی صلح و امنیت است که جهان در طول دو جنگ جهانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن را ایجاد کرد هر روز به شدت نقص می‌شود. مقام‌های ایالات متحده می‌گویند که واشنگتن معلومات استخباراتی به موقع را با اوکراین فراهم می‌کند تا آن کشور را در مبارزه بر ضد حمله روسیه کمک کند. اما خبرگزاری رویترز از قول یک قانونگذار آمریکایی گزارش داده است که این معلومات استخباراتی در برگیرنده معلومات دقیق هدفگیری قوای روسی نمی شود. رویترز همچنین گزارش داده است که مقام‌های ایالات متحده و روسیه از مقاومت شدید جنگجویان اوکراینی متعجب شدند، جنگجویانی که نیروها و کاروانهای روسی را هدف قرار دادند. روسیه دسترسی به وبسایت چندین رسانه خارجی به شمول بی بی سی، صدای آمریکا، رادیوی آزادی و دویچه وله را قطع کرد. اداره نظارت بر ارتباطات روسیه روز جمعه گفت که دسترسی به این وبسایت ها به دلیل نشر معلومات نادرست قطع شده است. روسیه بارها گفته است که رسانه‌های غربی اکثرا معلومات و دیدگاه‌های جانبدارانه و ضد روسی نشر می‌کنند و در بسیاری از موارد از حسابده قرار دادن رهبران غرب به خاطر حمله بر سایر کشورها چون عراق چشم پوشی می‌کنند. بی بی سی گفته است که این وضع ممنوعیت جلو نشرات این رسانه را نخواهد گرفت و این رسانه تلاش خواهد کرد تا نشرات خود را در دسترس مخاطبین خود در روسیه و تمام جهان قرار دهد. شرکت آمریکایی مایکروسافت روز جمعه 4 مارچ اعلام کرد که فروش محصولات و خدمات خود را در روسیه به حالت تعلیق درخواهد آورد. برد سمیت رئیس شرکت مایکروسافت گفته است که علاوه بر تعلیق فروش محصولات جدید، بسیاری از ارتباطات تجارتی خود را در روسیه متوقف می کند. پایان اخبار.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شهروندان افغانستان که از اوکراین به پولند آمدن از سوی سازمان ها و افراد رضاکار بی هیچ هزینه ای به کشورهای دیگر اروپایی که خود این افراد انتخاب می کنند منتقل می شوند. از آنجایی که شماری از شهروندان افغانستان مدرک های معتبر اوکراینی ندارند، ممکن است که در مسیر بیرون شدن از پولند و مشکل روبرو شوند. از همین رو این سازمان ها می خواهند کانون را کمک کنند. ولی آریان از اوکراین گزارش می دهد که با تشدید حمله های نظامیان روسی بر این کشور، مرزهای پولند روز جمعه به گونه بی پیشینه شاهد موج گسترده ای از آوارگان جنگ اوکراین بود.
اینجا که یک مرکز خرید در پولند است، جایی که به سرپناه آوارگان جنگ اوکراین مبدل شده است. نو وقت های شب است و این آوارگان اما سرگردان وضعیت ناروشن.
اینجا در نزدیک های مرز میان اوکراین و پولند آوارگان جنگ، چه اوکراینی ها و غیر اوکراینی ها، گرد آورده می شوند و سازمان هایی هستند که به خواست خود این آوارگان آنان را به کشورهایی که می خواهند منتقل کنند، چیزی که ظاهرا کم پیشینه بوده است.
هیچ کسی نمی داند که به کجا برفت. سازمان ها و افرادی اما هستند که کمک می کنند تا این آوارگان به کشورهای اروپایی که خودشان می خواهند منتقل شوند. به هزینه فرزا کارانه مثل این مرد دنمارکی.
برای من رنگ، ملیت و مذهب مهم نیست. من اینجا آمدم تا کسانی را که به دنمارک میخوان بروند کمکشان کنم. اگر افغان باشد یا اوکراینی، یکشان کمک میکنم.
دیونو با خانواده‌اش که از کیف اومده است میگوید از اینکه پدرش نتوانسته با آنان بیاید سخت نگران است و نمیداند که دوباره با پدرش خواهد دید یا نه. میخواهد به کشوری برود که آینده که خوبی داشته باشد، اما هیچ نمیداند که به کدام کشور برود تا به آنچه در سر دارد برسد.
بسیار دشوار و وحشتناک بود. حال به وارسا می رویم، بعدش را نمیدانم، اما شاید امریکا، آلمان، سویدن و یا هم جای دیگر.
این سو اما مرز گواه عبور آوارگان خسته دیگر از جنگ است. پناهندگانی که پس از 8 روز فرصت بیرون شدن از میان آتش جنگ را یافتند. از مرز در شهر لویف با پولند. این شهر نیز دیشب با تهدید بلند حمله های روسیه روبرو بود. جایی که این آوارگان انتظار بیرون شدن را می کشند و از هر بخش از اوکراین به اینجا می آیند تا وارد خاک پولند شوند. نسبت به هر روز دیگر امروز میزان عبور آوارگان در این مرز بسیار مشهود بود. اولا با دو دخترش از کیف آمده است. همسرش اما صلاح برداشته است تا با نظامیان اوکراینی در دفاع از شهر سهیم شود.
مردم خانه هایشان را ترک کردند و به هر جای آواره شدند. اوکراین را ویران کردند، مردم را کشتند.
اینجا دورتر از مرز آوارگان جنگ در حال ترک پولند هستند. این مرد آلمانی کسانی رو که میخواهند با آلمان برفند همکاری میکند. شهروندان افغانستانی است که از اوکراین آمدند میتوانند که در چنین برنامه هایی از پولند بیرون شوند. به ویژه آنانی که مدرک ندارند تا در راه با مشکل روبرو نشوند.
ما تفاوتی در میان اوکراینی ها و غیر اوکراینی ها قائل نیستیم. افرادی از دیگر کشورهای جنگ زده نیز هستند، مانند سوریه، افغانستان و پاکستان. این افراد نیز نیاز به انتقال دارند.
نبرد ها در اوکراین سنگین تر از روزهای نخست شده است. از همین رو بیشتر آوارگان این جنگ از همین مسیر وارد خاک پولند می شوند. سازمان ملل هم پیش بینی کرده است که تا 4 میلیون اوکراینی آواره این جنگ ها خواهند شد، در حالی که در 9 روز نخست این نبردها بیش از 1 میلیون اوکراینی ترک وطن کردند. با این حساب به نظر می رسد که میزان آوارگان این جنگ بلندتر خواهد بود. عبدالولی اوریان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، شهر لویف، اوکراین.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که حجم تجارت افغانستان و خارج از کشور از 15 آگست سال گذشته 50% کاهش یافته است. هفته گذشته 400 تاجر افغان در کنفرانس ملی در کابل مشکلات خود را با حکومت طالبان در میان گذاشتند. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و صدای آمریکا گفت که تحریم های بانکی یکی از چالش های بزرگی است که تاجران و سرمایه گذاران در حال حاضر در افغانستان با آن روبرو می باشند. همکارم داوود صدیقی موضوع را با سیار قریشی، کارشناس مسائل اقتصادی و بانکداری، با بحث گرفته و شما را دعوت می کنم به شنیدن این مصاحبه.
از نظر شما عامل عمده کاهش تجارت و معاملات تنها موضوع معاملات بانکی است یا که موارد جدی دیگری هم وجود دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، بینندگان تلویزیون شما و همکاران تکنیکی شما. خود نابسامانی سیاسی که پس از تاریخ 15 آگست سال 2021 در افغانستان رخ داد، یکی از علتهایی بود که واقعا فرار سرمایه و بی‌اعتمادی سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد نمود و ما هر ماهی که پیر میشه به خاطر از این نبود اعتماد سیاسی میبینیم که وضعیت اقتصادی بدتر شده میره و در عین وقت هیچ کسی به این تقاضا نیست و میل نداره که در افغانستان سرمایه گذاری نماید و به خصوص پس از سقوط دولت بانک‌های افغانستان به دلیل برداشت سریع از مشتریان خود ضربه سخت را خورد و اینا مجبور شدند که حساب‌های بانک‌ها را متوقف بسازند و ما شاهد از این بودیم که مردم در صف‌های طولانی پشت بانک‌ها هفته‌ها ایستاده می‌شدند و همچنان کاهش ارزش پول افغانی به شدت بسیاری از متشبسین ما را متضرر ساخت.
بله.
به خاطر
اینکه آقای قریشی، یک نکته بسیار جالب است که محدودیت‌هایی که سر بانک‌های افغانستان وضع شده، تجاران افغان گفتند که این بسیار تاثیر جدی گذاشته. این محدودیت‌ها چگونه میشه که دور زده شود بدون اینکه حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود یا که منفعت به نحوی به کسایی برسه که جامعه جهانی خواستار از اون نیست؟
خب یکی از چالش های متشبسین نه تنها امروز بلکه در گذشته همین بود که به خاطر انتقالات پول و همچنان بانک های خصوصی و دولتی افغانستان یک چالش بزرگ داشتند در قسمت ایجاد کارسپاندن بانکینگ و روابط بین البانکی که ما اونا نمیتونستن که ناسترو اکاونت و حسابات ناستروی خود با بانک های خارجی باز کنند، به خاطر از این که افغانستان در موقعی که قرار داره از لحاظ جغرافیا، از لحاظ خدماتی که بانک ها ارائه میکرد و از لحاظ خطرات عملیاتی بانکی اونا او را به اصطلاح دی‌ریسکینگ کردن افغانستان، یعنی ریسک خود کمتر ساختن و نمی خواستن که همراه بانک های افغانستان کار کنند، با وجود از اینکه در او وقت افغانستان در یک موقف خوب قرار داشت و ما چون اقتصاد ما همیشه یک اقتصاد به شکل پول نقد بوده و بانک های خارجی بیشتر از این نگران بودن که این پول ها اصلا امو منبعش از کجا می آید، که یعنی آیا این پول مواد در است، آیا این پول
یک نکته دیگر هم میخواستم یادآوری بکنم که معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز به صدای آمریکا گفته که تجارت با پاکستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته ولی تجارت با ایران افزایش یافته و تغییرات سیاسی روی واردات صادرات با کشورهای شامیانه چندان تأثیری نداشته است. جالب است که از پاکستان به عنوان حامی طالبان یاد میشه ولی تجارت با این کشور افت داشته. شما دلیل در چی میبینید؟
خب امو مشکلاتی که تاجران ما شما امرای پاکستان تقریباً در 18 سال اخیر داشت و با وجود از اینکه ما توافقنامه افتا را امضا کردیم ولی باز هم وقتی که متشبثین ما جنس خود صادر میکردن و مشکلات بودن و حتی جنس ما شما وقتی که از طریق بندر کراچی میامد حرکت میکرد به طرف افغانستان و از ناز به اونجا به بسیار وقت باقی میمون بالای زنبک میامد و حتی مواد خراب میشد و پول مالیه بالایش بیشتر میشد که بعد از او آیسته آیسته متشبثین ما همون راه تجارت خود را به طرف ایران آوردن که ما شاید دیدیم که بندر نو چابهار که ایجاد شد یک مقدار سرعت ایجاد کرد و از اون راه حتی برای تاجرای ما از لحاظ مصارف پولی هم کمتر بود نظر به پاکستان، فلحاظا یکی از دلایلش امی بوده میتونه و امی بود که ما یک مقدار مشکلات سیاسی با پاکستان داشتیم که ما هم در مشکل بود و از امون خاطر اینا کوشش کردن که راه دیگر را اینا جستجو کنند.
با نام که امروز به نحو تو کارشناسا میگن که رابط پاکستان با طالبان خوب است، اما از تجارت معلوم میشه که این موضوع در خصوصا در بخش تجارت صدق نمی کنه. به هر حال یک دنیا تشکر از وقت شما آقای قریشی.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
در 24 ماه فوریه صدای امریکا 80 سالگرد اولین نشرات خود را جشن گرفت. در روزهای تاریک و ابتدایی جنگ جهانی دوم حکومت ایالات متحده به این نتیجه رسید که نیاز به مقابله با تبلیغات نازی ها از طریق ایجاد رسانه خود وجود دارد که اخبار و اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه ارائه نماید. بدین ترتیب صدای امریکا در اول ماه فوریه سال 1942 تأسیس شد و اولین برنامه 15 دقیقه‌ای خود را به زبان آلمانی در 24 ماه فوریه همان سال پخش نمود.
Hier spricht die Stimme Amerikas. Heute und täglich von heute an, this is a voice speaking from America.
این صدایی است که از امریکا صحبت می کند. هر روز در این زمان با شما در مورد امریکا و جنگ صحبت خواهیم کرد. خبر ممکن است خوب یا بد باشد. ما حقیقت را به شما خواهیم گفت.
صدای امریکا از ابتدا به دنبال این بود که دریچه برای بازگویی روایت امریکایی ها بدهد. در واقع طبق قانون صدای امریکا باید اخبار دقیق، عینی، همه جانبه، متوازن و جامع از اندیشه و نهادهای مهم امریکایی و همچنین پالیسی های ایالات متحده را ارائه نماید. جان کندی رئیس جمهور فقیر امریکا در 20 سالگرد تأسیس صدای امریکا گفت وظیفه صدای امریکا گفتن روایت امریکا در سراسر جهان است.
This is an extremely difficult and sensitive task. این یک کار بسیار دشوار و حساس است. از یک طرف شما بازوی حکومت و در نتیجه بازوی ملت هستید و وظیفه شما این است که روایت ما را در سراسر جهان به گونه معرفی کنید که از دموکراسی و ایالات متحده در مطلوب ترین شکل و وضاحت نمایندگی نماید. اما از سوی دیگر با عنوان بخش از آرمان آزادی و بازوی آزادی شما موظف هستید داستان ما را به شیوه صادقانه بازگو کنید. همانطوره که الیور کرامبل در مورد پورتریت خود گفت، ما را با تمام وجود ما نقاشی کنید، لکه ها و داغ ها، همه چیزهای در مورد ما که ممکن است آنقدرها هم جذاب نباشند.
و مردم سراسر جهان بنابراین وقایع بزرگ قرن را از صدای امریکا شنیدند، از جمله 650 میلیون نفری که به فرود آمدن به کره مهتاب را در 20 ماه جولای 1969 گوش دادند.
به جلو، باز هم به جلو، 40 فوت پایین، 2.5 برداشتن مقدار گرد و غبار.
پایگاه آرامش اینجاست. عقاب فرود آمده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در توییت گفت صدای امریکا در اولین نشرات خود به شنوندگان گفت خبر ممکن است خوب یا بد باشد، ما حقیقت را به شما خواهیم گفت. از آن برنامه تا امروز صدای امریکا مردم سراسر جهان را در حمایت از آزادی و دموکراسی آگاه کرده، شریک ساخته و با هم وصل نموده است.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌کند.
بر اساس گزارش شبکه خبری اسکای نیوز بریتانیا، از زندان مرکزی هرات در اوایل ماه فوریه دیده می شود که سلولای این زندان پر از زندانیان است که شامل کودکان خردسال حتی 12 سال می باشد که با زندانیان بزرگسال یک جا نگهداری می شوند. همکارم فرخنده پیمانی موضوع زندانی کردن اطفال زیر سن قانونی و نحوه نگهداری آنها را از لحاظ قانونی و حقوقی با یکی از کارشناسان مسائل مربوط که در ارگان های عدلی و قضایی نیز ایفای وظیفه کرده است مورد بحث قرار داده است.
گزارشی که از طرف شبکه خبری بریتانیایی اسکای نیوز نشر شد نشان می دهد که با گذشت تقریبا 6 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، سلولهای زندان مرکزی ولایت هرات پر از زندانیان است. تنها 40 نفر مرد در یک اتاق این زندان دیده می شود که بسیاری از آنها متهم به جرایم مانند دزدی، زنا و نپرداختن قرض خود هستند. نکته مهمی که در تصاویر دیده می شود این است که شماری از کودکان خردسال نیز در میان زندانیان بزرگسال نگهداری می شوند. جمشید رسولی، سخنگوی سابق لوی سرانوالی و یکی از کارشناسان مسائل حقوقی، می گوید که زندانی کردن و نگهداری اطفال زیر سن قانونی در زندانها خلاف اصول ملی و بین المللی است که باعث پیامدهای ناگواری در یک جامعه میگردد.
وقتی که اطفال با کلان سالا زندانی میشن یا سلب آزادی میشن، از یک طرف بسیار زیاد احتمال وجود داره که اینا وقتی که از زندان آزاد میشن ترفندای جدید یا نویرن از یه اشخاص بزرگسال یاد بگیرن و اونا در جامعه مجددن مرتکب جرایم بسیار خطرناک شن. از طرف دیگر امکان قربانی شدن از این اطفال در زندان ها هم بیشتر وجود.
گزارشی که از سوی دیدبان حقوق بشر سال گذشته و قبل از تسلط طالبان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در 22 جون پیشکش شد، نشان دهنده توقیف و زندانی کردن صدها کودک به اتهام مشارکت با طالبان، گروه داعش یا سایر گروه‌های مسلح بود که اغلباً در مراکزی که توسط نیروهای امنیتی اداره می‌شد زندانی و حتی شکنجه می شدند. آقای رسولی می گوید که حتی از لحاظ حقوقی کسانی را که زیر سن هستند نمی توان محبوس نامید، بلکه به نام محجوزین یاد می گردند و محلات نگهداری آنان زندان نه، بلکه محلات سلب آزادی یاد می شود که باید همه قوانین بین المللی در آن رعایت گردد. بر اساس گزارش اسکای نیوز، اطفالی که توسط طالبان در زندان نگهداری می شوند بدون هیچ نواطه مراحل عدلی و قضایی با بسیاری از کارمندان دولت سابق کشور زندانی شدند و نمی دانند که چه زمانی قرار است از بند رها شوند.
متاسفانه امروز تحریک طالبان یا گروه طالبان یک سیاست تقنینی یا جنایی واضح نه تنها بر اطفال، برای کلان سالا و کسای دیگه هم که مرتکب جرم میشن یا کسایی که قربانی های جرم هستن ندارن.
مسئولین زندان هرات ادعا می کنند که سیستم قضایی شرعی را راه اندازی کردند. رئیس این زندان که محمد نبی خلیل نام دارد از جانب طالبان به این وظیفه گماشته شده. گفته است که او پیش از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت اداره یک زندان مخفی دیگر را نیز بر عهده داشته است. یکی از این اطفال گفت که به دلیل دزدی یک بایسکل زندانی شده است.
What did you steal?
از ما بسکل.
بله. گروه طالبان به درخواست صدای امریکا برای مصاحبه در مورد زندانی کردن اطفال پاسخ نداد.
اکرم امام اغلو، شاربال مخالف شهر استانبول برای کاهش فقر و بهبود اقتصاد که شاهد افزایش نرخ‌ها و تورم بود و فرهنگ و سنت تاریخی رو آورد. این تلاش‌های او از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و باعث افزایش شهرت او به عنوان یک رقیب احتمالی برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی گردید. دوریان جانز از استانبول در این مورد گزارشی فرستاده است که جزئیات آن را همکارم لیلا حبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
یاوز ایرالدی یک نانوای استانبولی چندین ده است که در شهر اصلی ترکیه خدمت می کند، جایی که مانند بسیاری از مکانهای دیگر نان خشک غذای سنتی فقرا است. اما اکنون با افزایش تورم پولی و بلند رفتن 50% قیم و دست آوردن نان خشک هم کار آسانی نیست. ایرالدی می گوید مردم با روبرو شدن با چنین روزهای دشواری به سنت 100 ساله دادن صدقه به نام روی چنگک رو آوردند.
یک مشتری قیمت 3 نان اضافی را می پردازد. من اینجا روی چنگک عدد 3 می نویسم و افراد نیازمند می بینند که نان رایگان در دسترس است. اخیراً قدرت خرید مردم واقعا کاهش یافته. متاسفانه تا کسانی که ماهانه معاش داشتند شروع کردند به آمدن و پرسیدن این که آیا نان رایگان باقی مانده است یا خیر؟
سقوط ارزش لیره ترکیه در سال گذشته باعث افزایش تورم شد. میزان تورم بر اساس ارقام رسمی در ترکیه 50% است، اما برخی مطالعات مستقل این رقم را دو برابر نشان می‌دهد. خشم از افزایش قیم در جاده‌ها سرازیر شده است و گروه‌های ضد فقر در زمستان امسال هشدار می‌دهند که مردم شدیداً با انتخاب غذا یا گرم کردن خانه‌هایشان مواجه هستند. شاروالی شهر استانبول که تحت کنترل حزب مخالف حکومت است، سنت در چنگک را بر دنیای دیجیتال آورده تا فقر فزاینده را کاهش دهد. افرادی که توانایی پرداخت بل آب و برق خود را ندارند می توانند آنها را در صفحه وب شاروالی پست کنند، جایی که شخص دیگر این مصارف را پرداخت می کند. سونگل التان ارسلان، معاون شاروالی استانبول، می گوید
نیاز و ارائه کمک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. وقتی به اعداد ارقام نگاه می کنید می بینید که در ماه نوامبر 18,000 نفر پول پرداخت مصارف آب و برق را نپرداختند، در حالی که در ماه دسامبر این رقم به 25,000 نفر رسید است. وضعیت وخیم ما خواستار همبستگی بیشتر است.
با گفته شاروالی استانبول، افرادی که کمک درخواست می کنند باید تایید شوند که نیازمند هستند تاکنون بیش از 300 هزار بل پرداخت نشده است. تلاش های اکرم امام اغلو شاروال شهر استانبول در نظرسنجی ها خوب عمل می کند و او را به عنوان یک نامزد پیشتاز بالقوه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی می کند. امام اغلو شارواله خود را به بزرگترین تولید کننده نان خشک کشور تبدیل کرده است و روزانه بیش از 1 میلیون نان خشک تولید می نماید. صفحه نان در وبسایت به نمادی از درد اقتصادی ترکیه تبدیل شده است. همچنان شهرت شاروال را در میان بسیاری از مردم افزایش داده و بیشتر ساخته است. بحران اقتصادی قبلی شاروال پیشین استانبول یعنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه را با قدرت رساند. طرفداران امام اغلو امیدوارند که تاریخ در این مورد دوباره تکرار شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم و پایان بخش